سلام به شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه به ما اعتماد کردین و توی طرح نیلوفر مرداب حضور دارید. درس اول رو با هم میریم جلو. من پیام بهرامپور هستم و میخوام ببینیم واقعا توی این شرایط پرچالش کشورمون، که البته تا جایی که من یادم میاد و مثل اینکه تا جایی که اجداد من یادشون میاد، همیشه ایران در شرایط خاصی بوده، خیلی وقتی، یعنی چیز عجیبی خیلی نیستش. میخوام ببینیم تو این شرایط ما باید چیکار بکنیم و نمیخوایم حرفای بیخود بزنیم، حرفای انگیزشی الکی بدون محتوا بزنیم. حتما با بهترین روانشناس ها، با بهترین بیزینسمن ها، اقتصاددان ها مصاحبه خواهم کرد، صحبت خواهم کرد و به رایگانی رو برای شما قرار خواهم داد. خواهش که ازتون دارم اینه، هر کی به اندازه خودش لطفا این فایل ها رو به اشتراک بذارید تو استوری اینستاگرامتون، تو تلگرام، واتساپ، هر جایی که فکر میکنید میتونید برای دوستان بفرستید، ایمیل بزنید یا به هر طریقی لطفا کمک کنید این فایل ها منتشر بشن، به جهت اینکه واقعا نیاز داره الان شرایط جامعه ما به چنین چیزی. ما میخوایم ببینیم که تو شرایط اقتصادی فعلی چی کار میشه کرد. فرقی نمیکنه خانه‌دار باشیم، مدیر باشیم، صاحب کسب و کار باشیم، کارمند باشیم یا هر فضای دیگه ای. بهترین اقدام ها چیه؟ اقدام هایی خواهیم داشت راجع به مدیریت هزینه ها تو هر لولی که باشین، حتی اگر خیلی ولخرج باشید یا خیلی کم خرج باشین، باز هم قلق هایی برای مدیریت هزینه وجود داره. اونها رو خواهیم گفت. اینکه به لحاظ ذهنی باید چیکار کنیم، اینکه الان پول کجا هستش، چی کار میشه کرد، اگه کارمندیم چه محدودیت هایی داریم، اگر کارآفرین هستیم چه محدودیت هایی داریم، فضای بیزینس به کدوم سمت خواهد رفت، قیمت دلار اگه چی بشه چی میشه، اینها رو حتما صحبت میکنیم تو کل این دوره. اما درس اول رو میخوام با شما عزیزان مطرح بکنم. یه لحظه ازتون میخوام ذهنتون رو جمع کنید، ظرف چند ثانیه ذهنتون رو جمع کنید و آماده باشید. یک لحظه من سکوت میکنم و اجازه ندین چیزی حواستون رو پرت کنه. یه تمرکز خوب میخوایم. بسیار عالی. خب میخوام با یه داستان شروع کنم صحبتم رو. برمیگرده به سال حدود 90. تازه ازدواج کرده بودم، خوشحال و شاد و خندون از اینکه خب میخوام برم سر خونه زندگیم. داشتیم کارهای در حقیقت ازدواج رو انجام میدادیم. خب پول نداشتم، عروسی نگرفتم. من و همسرم احساس کردیم که چون پول نداریم خب واقعا عروسی لازم نیستش، و نه از اینایی که مثلا خب پول نداشتیم خب حالا یه سفر خارجی جاش بریم و فلان، اصلا از این خبران نبود. یک مشهد خیلی ساده و با یه هزینه خیلی کم توی هتل دو ستاره یا یه جوری میشه گفت مهمانخانه رفتیم، ولی به هر حال اوضاعم خیلی بد نبود. نشستیم هزینه هامون رو نوشتیم که وقتی ازدواج بکنیم چه هزینه هایی داریم. گفتیم که خب مثلا اجاره خونمون، رفتم قیمت کردم خونه تو کرج، مثلا با اون پولی که من داشتم، با 3 میلیونی که میتونستم پیش بدم، اون موقع میتونستیم مثلا یه زیرزمینی چیزی اجاره بکنیم، چیزی در حدود ماهی 150 تا 200 هزار تومان. هزینه رو نوشتیم، احتمالاً ماهی یه بار دکتر میخوایم بریم و و و خورد و خوراکمون، همه اینا رو نوشتیم، حساب کردیم، چیزی در حدود 700 هزار تومان میشد و من درآمدم اون موقع چیزی حدود 900 هزار تومان بود. و خب گفتم خیلی خوبه دیگه، 200 هزار تومان هم میمونه برای مواقع ضروری. رفتیم سر خونه زندگی، خب یه سری اتفاق ها افتاد. مثلا اولیش این بود، وقتی تابستون میشد کولر خراب بود، باید 200 هزار تومان پول کولر میدادی. زمستون میشد وسایل سرمایه‌شو مثلا اونجا بخاری باید میگرفتم و از این داستان ها. و خلاصه همیشه میدیدم که من منفی هستم تا سال 91 به 92 چنان تورمی رو تجربه کردیم، قیمت دلار 3 برابر شد و به غلط کردن افتاده بودم. این واژه شفاف و دقیقش هست. واقعا شرط بد بود سال 92. مثلا یادم قشنگ شیر می‌خریدیم، قیمت اون شیر یک روز دقیقاً یادمه ما مثلا 700 تومان می‌خریدیم، فرداش می‌شد 1100 تومان، هفته بعدش می‌شد مثلا انقدر تومان. یا زمستون بود، سرد بود، قشنگ یادمه مجبور بودیم خونه رو موکت کنیم چون کفش نمی‌شد چیزی نباشه. رفتم موکت رو قیمت کردم 11 تومان متری، قشنگ خاطرم هستش. و ادامه دادم، رفتم جلو و گفتم خب پولامو جمع میکنم. پولامو جمع کردم، ظرف مثلا 5 یا 6 روز اومدم قیمت کم، گفت 17 هزار تومن شده متر، یعنی 6 هزار تومن اومد روش. خب این داستان اول، این رو چرا گفتم؟ این رو گفتم که خب برخی زندگی الان منو میبینن، میگن خب بله آقا شما داری، شما مسئله نداری، دلار 100,000 تومن هم بشه تو تکون نمیخوری فلان. البته حرفشون درست نیست، اما تا حدی درسته. حقیقتا من بحرانای دلار و اینا رو اصلا نمیدونستم. توی مسافرتی بودم، یکی از دوستان گفتش که دلار شده انقدر، منم خندیدم گفتم که بیمزه، مثلا این چیه؟ دیدم نه واقعا انقدر شده. و اون موقع تازه فهمیدم، یعنی واقعا اصلا نمیدونستم، انقدر درگیر کار بودم در جریانش نبودم. هر چند الان هیچ تو سبک زندگی من هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، خدا رو شکر. و میخوام این تجربه رو شما عزیزان هم داشته باشین. آیا میخوام چیزی بهتون بفروشم؟ خیر. آیا میخوام دوره‌ای رو معرفی کنم؟ نه، همه چیز رو اینجا رایگان به شما خواهم گفت، به خاطر اینکه سختی اون زمانو عجیب چشیدم و میدونم چیه. این داستان اول. داستان دوم مربوط میشه به تقریبا فکر می‌کنم 7-8 ماه پیش بود، شاید هم می‌خوره پیشتر. با یکی از ثروتمندترین افراد ایران کلاس سخنرانی داشتم و داشتم مطالب سخنرانی رو بهشون میگفتم. توی برجشون بودیم، ساعت 7:30 صبح جمعه بود. صحبت رسید به اینکه آدما تلاش نمی‌کنن و از این حرفا، و گفت آقای بهرام‌پور میدونی فرق من و شما با نگهبان این برج چیه؟ گفتم نه. گفت من و شما انتخاب کردیم که 7:30 صبح پاشیم بیایم، ولی اون نگهبانه مجبور بوده که بیاد و اگر میتونست حتما نمی اومد. و گفت اگه بری به اون نگهبانه بگی که چرا مثلا کار نمی کنی، چرا صبح زود پا نمیشی تلاش کنی در راستای اهدافت، یه جمله به شما خواهد گفت و اونم اینه: منم اگه این برجو داشتم، منم اگه این همه پول داشتم، معلومه 7:30 که چی 5 صبح پا میشدم. این داستان اول. داستان دوم مربوط میشه به یه سخنرانی من توی یک بازار مبل. یک بازار مبل بود که من اونجا سخنرانی داشتم و یک فردی هم همراه من بود. همراه من گفتش که بابا این مدیر اینجا میخواد گسترش بده و فلان و اینا. من اگه این بازار مبل رو داشتم اجاره میدادم تا آخر عمر میشستم و دیگه فقط اجارهشو میخوردم و حال میکردم. دوستان یه چیزی اینجا وجود داره، یه واژه‌ای وجود داره، من میخوام اسمشو این بذارم: نگاه کردن از سر تلسکوپ. به جای اینکه از ته تلسکوپ نگاه کنیم، از سر تلسکوپ نگاه میکنیم. خیلی همون برعکس میبینیم، فکر میکنیم باید اینطوری باشه تا ما اونطوری بشیم، نه اینکه ما باید اینطوری بشیم تا اونطوری باشه. الان بیشتر توضیح میدم و این پیش نیاز صحبت ماست. اگر این پیش نیاز رو ندونیم عملا نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم و این پیش نیازها ضروریه تا بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. دوستان عزیز، به خاطر این که شرایطمون خوبه ما خوشحال نمیشیم، به خاطر اینکه خوشحال بودن رو بلدیم شرایطمون میتونه خوب باشه. و این داستان خیلی وقتا برعکسه، یعنی به خاطر این که من در حقیقت آدمای خوبی دور و برم هستن نیستش که من خوبم، چون من خوبم آدمای خوبی دور و برم هستن. خیلی از اینا برعکسن و ما بهش آگاه نیستیم. و خیلی ها فکر میکنن به خاطر این که یه عده وضعشون خوبه توی چالش‌های اقتصادی چیزشون نمیشه. نه، داستان برعکسه. چون اونا یاد گرفتن تو چالش‌های اقتصادی چیزشون نشه، وضعشون خوبه. این داستان برعکسه. ما باید به این حواسمون باشه، نکنه تو تلسکوپ از سرش نگاه کنیم به جای اینکه از تهش نگاه کنیم. و یادمون باشه ما نمیخوایم بگیم شرایط اقتصادی الان خوبه، عالی. اصلا الان یه چالش خیلی سختو داره کشورمون میگذره. چرا میگم چالش؟ دلیلشو جلوتر خواهم گفت. به لحاظ اقتصادی الان تو بحران هستیم. بله، ما احمق نیستیم بگیم نه همه چی خوبه، برو جلو، میتونی موفق شی. کی گفته؟ اصلا اینطور نیستش. و میخوام بگم ما باید شرط رو بپذیریم اول و باید بدونیم که یک چالش بزرگ رو پیش رو داریم. حالا باید چی کار بکنیم؟ و این رو یادمون باشه، این چالش ها همیشه بوده تو کشورمون و ما باید متفاوت بشیم، وگرنه شرایط به نظر میاد همینطور خواهد بود. چند وقت پیش یک صبحانه کاری بودم با تعدادی از مدیران خوب کشورمون، جزو مدیران بسیار توانمند و فرهیخته. جالب بود تو اون جلسه، با اینکه میدونستم تو کسب و کار خیلی هاشون واقعا اختلال ایجاد شده و مثلا اهدافشون به هم خورده، مشتریاشون کم شده و و خیلی چیزهای دیگه، اما هیچ کسی ناله نمی کرد، هیچ کسی قرقر نمی کرد. همه سوالشون این بود، به جای اینکه بگن ای بابا دلارش نده، ای تو روح مثلا فلانی، ای خاک بر سر این مسئولی، اصلا اینا رو وقتشون نمیذاشتن واسه این. داشتن با هم صحبت می‌کردن، گفتن خود تو چیکار کردی، استراتژی تو الان چیه، بهترین اقدامات چیه، ما باید چیکار بکنیم. همش به جای اینکه بگن چرا اینطوری شد، میگفتن خب من باید چیکار کنم. به جای اینکه بگن تقصیر فلانیه، میگفتن خب من الان باید چیکار کنم. و جالب بود، صحبتی شکل گرفت و فردی بلند شد گفتش که من این رو میخوام بگم، همین الانم هم میبینیم خیلی هامون داریم خوب کار میکنیم، بعضی ها حتی تلاششون رو بیشتر کردن، درآمد بیشتری هم داشتن. و در حقیقت من این صحبت رو مطرح کردم، گفتم دوستان یه قسمتی از کارمون بحث ذهنیه، خیلی از ما فکر میکنیم که شرایط بده، واقعا تو بازار ما تغییر ایجاد نشده. مثال زدم، گفتم مثلا دوره استادی که خودم برگزار میکردم انقدر درگیر کار بودم نمیدونستم این در حقیقت اوضاع اقتصادی داره این شکلی به هم میریزه و من اصلا خبر نداشتم. مثل تراکتور رفتم جلو و خب یه سری رکوردهای خیلی خوبم زدیم و نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم. و اگر واقعا مطمئنم، اگر میدونستم اوضاع اقتصادی اینطوره، با این انرژی نمیرفتم، چون میگفتم بابا مردم پول ندارن، آقا نمیان، آقا اینطوری میشه و از این حرفا. و بعد فردی گفتش که آقا تا زمانی که تو ایران امنیت باشه میشه پول درآورد. و همه تشویقش کردن. یه نفر دیگه، یه فرد مسنی، حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که آقای عزیز، اون زمانی که موشک می زدن تو ایران و امنیت نبود هم ما پول در می آوردیم. و می خوام این طرز فکر کارآفرینا رو ببینید. ببین اینا اینطوری فکر می کنن که به این نتایج رسیدن، نه اینکه به این نتایج رسیدن که اینطوری فکر بکنن. این خیلی نکته مهمی هستش. برعکس نگاه نکنیم، برعکس نگاه نکنیم، برعکس نگاه نکنیم. به لحاظ اقتصادی آیا تو بحران هستیم؟ بله، میپذیریمش. و آیا نمیشه کاری کرد؟ چرا؟ حتما میشه کاری کرد. آیا نمیشه چیزی رو متفاوت انجام داد؟ حتما میشه متفاوت انجام داد. و میخوایم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. یادمون باشه تو تعریف اقتصادی الان شرایط رو اسمشو میذارن بحران، اما من میخوام به این شرایط برای خودمون، نه برای اقتصاد کشور، بگم چالش. چالش به معنی چالنج. چالش یعنی چی و فرقش با بحران چیه؟ چالش به چیزی گفته میشه که نه خوبه نه بد، میتونه خوشبختت کنه، میتونه بدبختت کنه، میتونه ببرتت بالا، میتونه زمین بزنتت، بسته به اینکه تو چه رفتاری بهش نشون میدی. قیمت دلار میره بالا، یعنی پول ما ارزشش میاد پایین. آیا این فرصت یا تهدیده؟ بستگی داره. یک کشوری مثل ژاپن بارها و بارها خودش آگاهانه این کار رو انجام میده، یعنی ارزش پولش رو میاره پایین که صنعتش بره جلو و این میشه واسش فرصت. یه سری کشورها مثل ایران آسیب میبینه، یک سری کشورها مثل ترکیه قسمتی آسیب میبینه، قسمتی نفع میبره. بسته به این که ما چه رفتاری انجام میدیم میشه چالش، یعنی یا فرصت یا تهدیده. مثال میزنم، توی سمینار هستم دارم سخنرانی میکنم، یهو یه نفر پا میشه میخواد حال منو بگیره، یه سوال خیلی سخت میپرسه. خب این چیه؟ بحرانه؟ نه، این چالشه. بستگی به این داره که من چطوری این سوال رو جواب میدم. اگه عالی جواب بدم، قدرت خودم رو اثبات کردم و تسلط خودم رو رسوندم و رشد میکنم، همه میگن ای ولی این چقدر توانمنده. اگه بد عمل کنم، بسته به این که چطور بد عمل میکنم، مخاطبم رو از دست خواهم داد. پس الان یک چالش پیش رو داریم، قیمت دلار رفته بالا، قیمت سکه و و و. خب حالا یک چالشه، من چی کار میکنم؟ یه مثال ساده بزنم. زمانی که بازارها به هم ریخته میشن، شرکت های ضعیف از بین میرن و شرکت های قوی میمونن. اصطلاحا گفته میشه که در دوران رکود، البته الان رکود نیستیم ها، الان جنسش فرق میکنه، تو صحبت اقتصادی جلوتر خواهند گفت، اما میخوام بگم تو دوران رکود اصلا یکی از فایده هاش اینه، شرکت های ضعیف، شرکت هایی که با رانت و و و غیره، رانت های کوچیک، البته اون خیلی بزرگا قطعا میمونن، شرکت هایی که خلاصه بی دلیل موفق شدن از بین میرن و قوی ها میمونن و اتفاقا قوی ها میتونن بدرخشن. توی سمینار تونی رابینز بیزنس مستریش سال پیش شرکت کرده بودم، سال پیش تقریبا همین موقع ها بود اگر اشتباه نکنم، و تون رابینز حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت ببین دوران رکود و رونق همیشه وجود داره، اونجا هم هستش، بحران اقتصادی عجیب غریب که ما اصلا تو ایران تجربهش نکردیم و نمیدونن دوستان چیه، یعنی اصلا یه اتفاقاتی میفته، خونهاشون از دست میدن، کارشون از دست میدن و آسیبای جدی میبینن. من والا انقدر زیاد ندیدم تو کشور خودمون، حالا یه عده میگید دیدید خوش به حالتون دیدید، من ندیدم. اما این رو میخوام بگم، تون رابینز این حرف قشنگ رو میزد، میگفتش که شما نگاه کنید شرکت‌های موفق دنیا، مثالش رو استارباکس زد، گفت اینا همه شرکت‌هایی هستن که در دوران بحران‌های اقتصادی شکل گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه شرکتی که تو دوران بحران و رکود شکل میگیره، وقتی اوضاع عادی میشه و رونق میشه، به شدت درآمدش زیاد میشه و ریشه‌هاشو محکم میکنه. اما شرکتی که در زمان رونق شکل میگیره تا به بحران میخوره ورشکست میشه، چون بلد نیست از پس موقعیت بر بیاد. یکی گفتش آقا با این شرایط چی کار میکنی؟ گفتم ببین من کسب و کارم رو توی بحران 91-92 را انداختم، من از چی میترسونی؟ هنوز دلار 3 برابر نشده، 3 برابر شد تازه میشی مثل قبل، من اون موقع را انداختمش پس محکم وایستادم. بنابراین من به دید یک فرصت نگاه میکنم بهش، به دید نگاه میکنم که خیلی ها الان نمیرن سراغ این کار. حالا آیا مثلا یک کار تولیدی به هم نریخته اوضاعش؟ چرا؟ آیا کسایی که کار پخش دارن به هم نریخته؟ چرا؟ منتها باید اون استراتژی خودشونو پیدا کنن و ما تو این دوره میخوایم رو همین کار کنیم و رو همین میخوایم فکر بکنیم. اول میخوام اون مایندست درست، اون طرز فکر درست رو با هم پیاده سازی بکنیم بریم جلو. پس تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ یکی اینکه تلسکوپ برعکس نگاه نکنیم، دو اینکه تو همین شرایط میبینید یه عده دارن از راه درست، نه رانتو نمیدونم ارز دولتی و فلان و فلان، از راه درست دارن پول خوب در میارن، ببینیم اونا چی کار کردن. بنابراین الان یک چالشه نه بحران، چالش یعنی که بسته ببینید که تهدیده یا بسته ببینید که ما چی کار میکنیم و واکنش ما چیه، یا تهدیده یا فرصت. دو تا بحث هستش. بحث اول ذهنیه. خیلی میگن آقا الان مردم پول ندارن. من میخوام بگم لزومن اینطور نیستش و اتفاقا خیلی از مردم پول دارن، برخی هم ندارن بله، اما خیلی پول دارن. به این معنی نیستش که بخواد کسب و کارها آسیب ببینن. داستان این هستش که مردم اغلبشون ترس دارن تا اینکه پول نداشته باشن، یعنی ترس از خرج کردن پولشون دارن. و حالا یه صحبتی هستش، چرا تو فایلای بعدی خواهم کرد که چطور میتونیم اون ترس رو کم رنگ تر بکنیم با ROI و روش‌های دیگه که راحت تر اون پرداخت اتفاق بیفته. بنابراین این یادمون باشه که قسمت اول بحث ترس ذهنیه. این ترس، حالا این ترس چه اتفاقاتی رو رقم میزنه؟ یک، من باید یاد بگیرم تو کسب و کارم ترس رو برای بقیه کمتر بکنم. این یه نکته خیلی مهمه، یک اصله که مردم راحت باشن به من پول بدن. دو، من باید خودم رو مدیریت بکنم. میخوام براتون یه تحقیقی بگم. خب سال گذشته من یه تحقیق خیلی مفصلی انجام دادم رو بحث مایندست و طرز فکر. اول خب با کتاب مایندست خانم کارول دوک شروع کردم، تو اینستاگرام هم یه خلاصه ازش گذاشتم، بعد بحث در حقیقت دوره های تخصصی ایشون رو گذروندم و سرتیفیکیت گرفتم، از جمله دوره مایندست میکر. توی این دوره خب کامل در حقیقت سرتیفای شدم که چطور طرز فکر رو آموزش بدم. و کارول دوک استاد دانشگاه، اگر اشتباه نکنم همیشه یادم میره هاروارد بود یا استنفورد بود و خیلی دانشگاه دیگه ریسرچ کرده، و من اومدم یه تحقیق انجام دادم خودم توی ایران. 40 نفر آدم رو داوطلب شدن اومدن، اینا رو قرعه کشی کردیم 2 گروه 20 نفر به صورت رندوم، ازشون 5 تست گرفتیم. تست اول طرز فکرشون بود که اصلا طرز فکرشون چطوره. کارول دوک میگه 2 نوع طرز فکر وجود داره، fixed mindset and growth mindset، طرز فکر ثابت یا ایستا و طرز فکر رشد یا پویا. 2 نوع طرز فکر وجود داره، 2 نوع مدل فکری وجود داره و هیچ آدمی هم هیچ کدومش نیستش، همه ما بین این دوتا داریم حرکت میکنیم. کارول دوک میگه آدمایی که طرز فکر رشد دارن میگن میشه تغییر کرد و تغییر داد، آدم هایی که طرز فکر ثابت دارن میگن همینی که هست، ما بدبخت به دنیا آمدیم یا ما خوشبخت به دنیا آمدیم فرقی نمی کنه، ولی میگن نمیشه تغییر کرد. مثلا میگن فلانی بدبخته تمام، میگه اون باهوش این بیهوشه، نمیگه این پرتلاشه کم تلاشه. با این مدل فکری در حقیقت دارن کار میکنن. حالا بریم جلوتر و ببینیم که این چی میخواد به ما بگه. خب طرز فکرشون رو سنجیدیم، اون دو گروه 20 نفره‌ای که حضور داشتن. تست بعدی سرمایه های روانشناختیشون بود. 4 سرمایه روانشناختی مارتین سلیگمن میگه وجود داره. اولیش امید هست، دومیش خوشبینی هست، سومیش تاب آوری یا ریزیلینسی هست، یعنی به معنی اینکه بعد از یه بحران، بعد از یه مشکل چطوری بلند میشی، یا بلند میشی یا نمیتونی بلند شی، افسرده میشی، ناامید میشی و غیره. و آخریش خودکار آمدی، به نوعی میشه گفت همون اعتماد به نفس هستش، سلف افیکیسی. این 4 سرمایه، یه بار دیگه امید، خوشبینی، خودکار آمدی و تاباوری، این 4 تا رو ما سنجیدیم به علاوه طرز فکرشون. خب هر کی یه نمره گرفتن. یک گروه از اون 20 نفر رو گفتیم دوستان شما برید خونتون، 1.5 ماه دیگه برمیگردید. و گروه دوم گفتیم که شما هفته 1 برنامه 3 ساعته میاین و در حقیقت ما بهتون آموزش میدیم. هفته 1 بار می اومدن، یه کانال تلگرامی داشتیم، محتوای خیلی خوب میدادیم و طرز فکر رو من به این عزیزان آموزش دادم. طرز فکر رو که آموزش دادم، اتفاق که افتاد این بود، دوباره اینا رو دعوت کردیم بعد از 1.5 ماه، یعنی اینا هفته 1 بار که جلسه داشتن، 1.5 ماه بعد گروه دوم هم اومدن، دوباره این 5 تا رو تست گرفتیم و این یک مقاله ISI شد که حالا بعدا منتشر خواهم کرد. اما نتیجهش رو براتون بگم، کسانی که طرز فکرشون تغییر کرد و رشد کرد، به طرز وحشتناکی سرمایه های روانشناختیشون شامل امید، خوشبینی، خودکارآمدی و تاباوریشون ارتقا پیدا کرد، طوری که کسی که تحلیل آماری منو انجام میداد میگفت تو پرسشنامه ها دست بردی یا مجبور کردی یه گزینه خاصی رو بزنن. گفتم نه به خدا، کاری ندارم. و این رو میخوام بگم که طرز فکر خیلی خیلی مهمه. یه تحقیق دیگه انجام شد و عوامل مهم در موفقیت کسب و کارها رو بررسی میکرد. یه لحظه فکر کنید ببینید به نظر خودتون عوامل مهم چی هست. این تحقیق رو در حقیقت من توی یکی از صحبت‌های خانم مل رابینز دیدم و خیلی قشنگ مطرح کرده بود و داشت میگفت که سر در حقیقت عوامل مهم بر روی موفقیت کسب و کارها به ترتیب چیا هستن. یعنی 75%، حالا دقیق از رو دارم نگاه میکنم، 75% موفقیت در کار به این 3 عامل بستگی داره. 1، اپتیمیزم، یعنی خوشبینی، منتها خوشبینی آگاهانه نه احمقانه ها، یادمون نره. مثلا اگه کسی تو این شرایط میگه که همه چی خوبه، این آدم احمقه، یا میگه اصلا چیزی تغییر نکرده، نه این آدم احمقه، خوشبینی احمقانه رو انتخاب کرده. منتها خوشبینی آگاهانه و درست این رو داره میگه، میگه که من تو این شرایط حتما راهی پیدا خواهم کرد. اینو میگه، نمیگه وای هیچ کاری نمیشه که بدبختی، منظورمونه. پس اولی شد خوشبینی، دومی سوشال کانکشن، ارتباطات اجتماعی خوب، و سومی how to handle stress، چطور استرس رو مدیریت میکنن. خب حالا نگاه کنید شرایط الان ما چی رو داره میگه. وقتی شما میبینید توی چالش یا بحران شدید هستین، 1، آیا میتونی خوشبین باشی؟ اغلب خیر. 2، آیا میتونی روابط درست داشته باشی یا عموما در حال غر زدنی و اصلا انرژی نمونه که رابطه بسازی، رابطه با مشتری، با شرکای تجاری و خیلی چیزهای دیگه. و 3، آیا استرستو میتونی مدیریت کنی؟ عموما خیر، عموما خیر. خب پس یه چیزی رو داریم متوجه میشیم، قسمت بزرگی از موفقیت ذهنی هستش. طبق این تحقیق جدی که انجام شد از خانم مل رابینز، من گفتم البته ایشون هم از جای دیگه نقل کرده و میگه اول باید ذهن درست بشه. خب داستانی که وجود داره این هستش، ما یه قسمت بزرگی از مشکلاتمون ذهنیه و از کجا میاد؟ از رسانه ها. نگاه کن، غالب افراد چیکار میکنن؟ الان بهترین روش برای این که دیده بشن و پسندیده بشن، بدگویی از شرط اقتصادیه. یعنی چی؟ یعنی هر خبرگزاری بتونه یه خبر بدتر رو کنه راجع به اقتصاد، بیشتر توجه میگیره. هر شبکه مجازی مثل اینستاگرام که بتونه یه خبر بدتری در حقیقت مطرح بکنه، لایک بیشتری میخوره و توجه بیشتری رو جلب میکنه. بنابراین همه کمر همت بستن که بدترین چیزها رو مطرح بکنن. هر بازیگری که الان فوش بده به شرط اقتصادی و بگه شما از مردم سوء استفاده کردین و و و، لایک بیشتری میگیره. پس همه تلاششون بر این داستان هستش و این سه تا عامل مهم موفقیت تو کسب و کار از بین میبره. خیلی واضحه، همین الان من زنگ میزنم یه چیزی بخرم، اغلب فروشنده ها حوصله ندارن و میگن آ بازار کساده فلان، یه مشتری هم که میاد از دست میدن و خیلی چیزهای دیگه که حالا بماند الان صحبت نمی کنیم. خب حالا اینو میخوام بگم چه اتفاقی میفته زمانی که من میام توی شبکه‌های مجازی، میام توی خبرگزاری، میام توی تلویزیون یا هر جای دیگه‌ای و اخبار رو بررسی میکنم. به طرز وحشتناکی حالم بد میشه. چرا؟ چون میبینم قیمت‌ها، شرایط اقتصادی، شفافیت اقتصادی و و و همه چی داره به هم میریزه و این به هم ریختگی رو من هیچ کنترلی روش ندارم. اینجا یک پدیده روانشناختی رخ میده به نام learned helplessness، درماندگی آموخته شده. آقای دکتر مارتین سلیگمن، رئیس انجمن روانشناسان امریکا، یکی از روانشناسای قدر دنیا به حساب میاد، خدا حفظش کنه، خداییش، این آدم یه تحقیق خیلی قشنگی انجام داده زمانی که تز در حقیقت کارشناسی ارشدش رو داشته انجام میداده. مقایسه بکنید با کارهایی که بچهای ما تو مقطع کارشناسی ارشد دارن انجام میدن، قطعا خیلی قابل توجهه. ایشون زمانی که ارشد داشته میخونده میاد سه دسته سگ رو انتخاب میکنه، با یک دسته هیچ کاری نداره، با یک دسته دیگه یعنی با دو دسته باقی مانده شوک الکتریکی وصل میکنه، یعنی به بدنشون یه جلیقه میبنده که این وقتی دکمه رو فشار میده خود آقای سلیگمن، این سگا شروع میکنن به شوک وارد شدن بهشون و واق واق میکنن و اذیت میشن. منتها یه تفاوتی وجود داشته، دسته اول همینطوری بهشون شوک داده میشده و اینا اذیت میشدن، ولی شوک طوری نبوده که بمیرن، فقط اذیت میشدن. و دسته دوم اون سگ ها که شوک بهشون وارد میشده، اتفاقی که براشون میافتاده این بوده، اونها اگر چون بالا پایین میپریدن به خاطر شوک دیگه، اگر دستشون به یه اهرمی میخورد یا بدنشون به یه اهرم میخورد، اون شوک قطع میشد و بعد از چند بار میفهمیدن هر بار شوک وارد شد میرن اون اهرمو میزنن و حالشون خوب میشه، شوک قطع میشه. پس ما سه دسته سگ داریم، دسته اول اونهایی که بهشون شوکی اصلا وارد نشده، دسته دوم شوکی وارد شده و هیچ کاری نمیتونستن بکنن، و دسته سوم سگهایی که شوک وارد شده اما یه اهرم بوده به اون میخوردن جریان بق قطع میشده. بعد مارتین سلیگمن اومد این سگ‌ها رو گذاشت توی یک اتاقکی که یه دیوار خیلی کوتاه که یه سگ راحت میتونه از روش بپره وجود داره، و در حقیقت این اتاقک رو دو قسمت کردن، یه قسمتش زیرش برق وجود داره، یه قسمت وجود نداره، یعنی اگه سگ از اون دیوار کوتاه بپره دیگه برقی بهش وارد نمیشه. حالا ببین چه اتفاق افتاد. یک، دسته اول سگهایی که هیچی اصلا نه بهشون برقی وصل شده بود نه چیزی، اینا یه خورده بهشون برق وصل میشد بعد میپریدن. دسته دوم اون سگهایی که بهشون شوک وصل شده بود و یه اهرم وجود داشت، یاد گرفته بودن اهرمو قطع میکنن، اینا تا بهشون برق وصل شد سریع اقدام میکردن به پریدن. و دسته سوم سگهایی بود که بهشون شوک وصل میشد و هیچ کنترلی روش نداشتن، اینها میشستن اونجا و زجر میکشیدن. یه بار دیگه مرور کنیم سه دسته سگ. دسته اول اصلا تو قسمت اول هیچ بلایی سرشون نیومد، یه خود اذیت شدن پریدن اون طرف تو قسمت دوم تحقیق. دسته دوم چون کنترل داشتن و یاد گرفته بودن اون اهرم وجود داره، اینجا میگفتن حتما یه گزینه وجود داره، بنابراین میپریدن. و دسته سوم اونجا چون دیدن هیچ کاری ازشون ساخته نیست، گفتن حتما اینجا هم کاری ازمون ساخته نیست. مارتین سلیگمن به این پدیده میگه learned helplessness، درماندگی آموخته شده. طرف یاد میگیره که من درمانده، من هیچ غلطی نمیتونم بکنم. اینجا مگه چیکار میشه کرد؟ کی این اتفاق میفته؟ زمانی که ببینیم هر موجودی، این رو انسان هم به نوع دیگری امتحان شده، نه به این شدت و خشن، روی موشها و خیلی چیزهای دیگه امتحان شده، و میگه زمانی که ما ببینیم کاری ازمون ساخته نیست، دچار درماندگی میشیم و دست از تلاش میکشیم و هیچ کاری نمیکنیم. خب تا اینجاش که فاجعه است، حالا فاجعه ترش رو ببینید. مارتین سلیگمن اومد این کار رو مشابه اینها به موشها انجام داد و به موشها سلول سرطانی تزریق کرد. موشهایی که درماندگی آموخته شده داشتن نمیتونستن سرطان رو رد کنن و بدنشون هم حتی برای درمان اینها تلاشی نمیکرد. و موش‌هایی که در حقیقت درماندگی آموخته شده نداشتن و احساس می‌کردن کنترل دارن رو زندگیشون، اونها بدنشون مقاومتر بود و سلولای سرطانی رو رفع میکرد، دفع میکرد. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است این تحقیق. یعنی چی؟ یعنی من اگر احساس بکنم کنترل دارم رو زندگیم، اون وقت قوی‌تر رفتار میکنم، بهتر اقدام میکنم و مراقب هستم، بدنم هم حتی سالم‌تره، کمتر هم مریض میشم. اما اگر احساس بکنم کنترلی ندارم و ببینم هیچی در دست من نیست، اون وقت چه حسی خواهم داشت؟ حالا شمایی که از صبح تا شب اخبار میبینی، خبرگزاری ها رو چک میکنی، تو اینستاگرام میچرخی، چه اخباری میبینی؟ آیا اخباری میبینی مبنی بر این که همه چی دست توه، تو میتونی کنترل زندگی تو در دست بگیری، یا اخباری میبینی که هیچ کنترلی روش نداری؟ اقتصاد میبینی دست من و شما نیست، بنابراین ناامیدی میاد سراغمون، بنابراین اقدامی نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی می‌بینه قیمت دلار رفته بالا، اون جایی که میتونه یه کار مفیدی انجام بده هم دیگه انجام نمیده، میشه منفی در منفی. به خاطر همین آقای دارن هاردی حرف قشنگی میزنه، نویسنده کتاب اثر مرکب، میگه روزه و رژیم رسانه‌ای بگیرید، هر چیزی رو دنبال نکنید، تا میتونید دفعات دیدن اخبار رو کم کنید. ایدئالش اینه که به صفر برسونید، مثل من صفره. بعضی میگن آقا این ترویج بی توجهیه، من میگم دوست عزیزم صرفا بهت فوش نمیدم به خاطر اینکه آگاهیت کمه. نه عزیز من، این ترویج بی توجهی نیست، ترویج این هستش که مسئولیت زندگی خودمون رو به عهده بگیریم، نه اینکه اخبار نگاه کنیم. من نمیگم اخبار نگاه نکنید، دوست دارید برید نگاه کنید، من نظرمو دارم میگم، یه سبک بیزینسیه. من داستانمو براتون اولش گفتم، گفتم سال 92 چه آدمی بودم، الان چه آدمی هستم. سال 92 داشتم گریه میکردم از بیپولی و الان اصلا برام خیلی مهم نیستش، هیچ چیزی تو سبک زندگی من تغییر نکرده جز اینکه درآمدم هم بالاتر رفته و تو این دوران همین الان هم من درآمد بالاتری رو دارم تجربه میکنم، نه فقط از کار آموزشم، از کارهای دیگه که انجام میدم هم همینطور هستش. چرا اینها رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه میخوام بگم من اینو دارم زندگی میکنم، شعار نمیدم. یه ذره دل بدید تو این دوره با ما همراه باشید، انشالله که نتیجه خیلی خوبی بگیریم. این تحقیق مارتین سلیگمن اینو به ما میگه، میگه اگر توجه تو بذاری رو چیزهایی که روش کنترل نداری، مثل اوضاع اقتصادی، تصمیمات سیاستمدارا و و و و و, و دچار درماندگی آموخته شده میشی. یعنی این که میبینی کاری ازت ساخته نیست و اتفاق که میفته اینه، دست از تلاش میکشی و فرصتهایی که همین الان هم وجود داره رو استفاده نمیکنی. بنابراین چالش تبدیل میشه به بحران، چون گفتیم چالش بسته به اینکه ما چطوری بهش واکنش نشون میدیم، یا تهدید یا فرصت، اما اونجا قطعا میشه بحران. پس دوستان لطفا مراقب ذهنهای قشنگتون باشید، اجازه ندید هر اطلاعاتی وارد بشه و اون نکتر از اون مدیرای فوق‌العاده یاد بگیریم، به جای اینکه بگیم اه چرا اینطوری شد، آخ چی میشه، اگه زمان شاه بود، اگه نمیدونم فلان بود، اگه اینطوری، بیا اینم نتیجه رعیت، بیا من فلان، به جای این حرفایی که هیچ کمکی به ما نمیکنه، یه سوال بپرسید: من الان چطور میتونم بهتر باشم؟ من الان چه کاری ازم ساخته است؟ من چه چیزی رو بهش توجه نکرده بودم که الان دارم به مشکل میخورم؟ مثلا یه شرکتی بود کارش واردات فرش بود، یه سری فرش ها رو وارد میکرد، فرش های خیلی خاص و عجیب غریبی بودن و بررسی که کردن در حقیقت اونها، من اصلا نقشی نداشتم توی اون کار، بررسی که کردن این شد که اینا گفتن خب اگر دلار قیمتش بره بالا ما آسیب میبینیم، بنابراین یه قسمت خودمون هم تولید خواهیم داشت و الان اونا دارن کیفشو میبرن به خاطر اینکه اتفاق وحشتناکی رخ نداد براشون، چون فکر کردن. و همیشه تو استراتژی، این قسمت دوم صحبت منه که بحث استراتژیه، یعنی برنامه ریزی میخوام چیکار بکنم، حتما باید دو تا چیزو نگاه کنی، بهترین حالت، بدترین حالت. بهترین حالت چیه؟ دلار میشه 1000 تومن. اگه همین الان 1000 تومن بشه، فکر میکنی چند تا کسب و کار، چند تا آدم عادی بلدن از این فرصت استفاده کنن؟ به خدا 99% بلد نیستن، فقط میرن دوباره اینو خرج میکنن، چیزای بیشتری میخرن. همین استراتژی، یعنی من علاوه بر این که شرط نرمال رو دارم واسش برنامه‌ریزی میکنم، بهترین و بدترین حالت هم لحاظ کنم. بهترین حالت چیه؟ بهترین حالت اینه که قیمت دلار توی یه سری کارا میاد پایین، برای یه سری کارا می اتفاقا بدترین حالته ها. و بدترین حالت چیه؟ اینکه دلار بشه 20,000 تومان. اون موقع میخوای چیکار کنی؟ خیلی ها گفتن آقا تلگرامو فیلتر کردم ما بدبخت شدیم. آیا کار درستی بود فیلترینگ تلگرام؟ بعید میدونم. و آیا من موافق بودم؟ خیر. اما یه صحبت سوی صحبتم اینه، تو کشور ما فیلتر شدن یه چیز اتفاق عجیبیه، پس چرا تدبیری نیندیشیدید که جایگزین تلگرام چیه؟ الان میگن میخوان اینستاگرام رو فیلتر کنن، الان بسیاری به لحاظ هزینه به مشکل خواهند خورد. خب سوال من این هستش، آیا فکری کردین برای این یا نه؟ یه روزی اگه سایتتون رو فیلتر کنن چی؟ یه روزی اگه مغازتون آتیش بگیره چی؟ یه روزی اگه این اگه ها رو لطفاً نگاه بکنید. و استراتژی یعنی همین، بدترین و بهترین حالت بدونم چیه، براش برنامه داشته باشم، حداقل در راستای برنامه حرکت بکنم. و ما میخوایم اینها رو یاد بگیریم و میدونم با بهترین ها انشالله صحبت خواهیم کرد و یاد میگیریم. یه مرور سری بکنم، فایلو به اتمام برسونم و خواهش پایانیم رو به شما بگم. خب من چند تا داستان براتون گفتم، قرار شد که از ته تلسکوپ نگاه کنیم نه از سر تلسکوپ، و تعریف بحران رو گفتیم، یعنی اینکه تعریف چالش رو گفتیم، یعنی اینکه فرصت هست یا تهدید، بسته به اینکه من و شما چی کار میکنیم. و گفتیم اول باید مراقب ذهنمون باشیم، تحقیق مارتین سلیگمن رو گفتیم، راجع به مایندست و طرز فکر صحبت کردیم و گفتیم که باید رژیم خبری بگیریم، اجازه ندیم هر چیزی که ما رو ضعیف میکنه وارد بشه. و بعد راجع به استراتژی صحبت کردیم، استراتژی یعنی این که من بدونم در بهترین حالت و بدترین حالت چه اتفاقی میفته و من چطور اقدام خواهم کرد. خب ازتون یه خواهش دارم، لطفا در قسمت کامنت ها بر ما بنویسید که چی گرفتید از این فایل، چطور دوست دارین، چه تغییراتی میخواییم ببینید، نظرتون چطور بوده، خلاصه به من فیدبک بدین که انشالله بریم سراغ مصاحبه با بهترین ها. و میخوام حرفای فوق العاده قشنگی از بهترین های ایران و حتی اگه لازم باشه دنیا فراهم بکنم براتون، یاد بگیریم چی کار بکنیم. نمیدونم چند نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر این فایل رو خواهند شنید، البته امیدوارم به همت شما این عدد بیشتر باشه، اما طبق توان خودمون احتمالاً عدد چنین چیزی خواهد بود. امیدوارم این 50,000 نفر یه جوری زندگی کنن به بقیه هم بفهمونن که ببین میشه بهتر بود. هرچند یه عده ترجیح میدن قور بزنن تا اینکه یه اقدامی بکنن، چون حاضر نیستن اقدامی بکنن. ازتون خیلی ممنونم. من محمد پیام بهرامپورم از مجموعه بیشتر از یک، جایی که تلاش میکنیم بیشتر و موثرتر از یک نفر باشیم تا دنیامون جای قشنگتری برای زندگی بشه. و بازم ازتون خواهش میکنم لطفاً این فایل ها رو به اشتراک بذارین، دوستان رو دعوت کنید، نه اینکه فقط این فایل ها رو بدین، لطفاً بگین بیان ثبت نام بکنن تو دوره، چون دائما درس های بعدی پایین همین فایل قرار خواهد گرفت. پیروز، موفق و بیشتر از یک نفر باشید.